والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ در خاتمه وفاقاً لمرحوم صاحب شرایع جمله از مسائل قرار داده بودن. یه مسئله تقبل عمل از قبل ظالم بود، مجموعه مسائلی که مربوط به دستگاه ظلمه بود. یکی هم گرفتن شهریه، خب تقبل عمل کرد که این سابقاً متعرض شدیم. بعد متعرض مسئله گرفتن جایزه و هدیه از دستگاه ظلمه شدن که این همین مسئله بود که تا دیروز بالاخره با یک زحمت اینه تمامش کردیم. و عرض کردم که این مسئله رو تا اونجایی که من دیدم در کنز العمال و غیره، ظاهراً اصل شروعش از زمان عایشه بوده که هدایای مثلا ظلمه مثل معاویه رو قبول میکرده. به نظرم ظاهراً اینطوری باشه و در روایات ما با سند معتبر رسیده که امام حسن و امام حسین صلی الله علیه ما اینها جوایز معاویه رو قبول میکردن. چه سندش معتبر، دو سه تا روایت داریم یکیش معتبر، لیکن عرض کردم انصافا قبولش برای ما هنوز مشکله، خیلی سخته قبول این مطلب. روایت واحده هم هست، میگم به اینها مطالبی نسبت داده شده که واقعیت نداره. به هر حال و این مسئله با قطع نظر حالا از عهد صحابه، بلا اشکال زمان خود پیغمبر هم بوده این مسئله ای که من عرض کردم. البته من سابقا شاید دو سه ماه پیش گفتم که روایتش میخونی، دیشب گشتم توی کنز العمال فعلا که پیدا نکردم روایت مال عایشه رو، حالا یه وقت دیگه پیدا کردم اون بابش میخونی، یه بابی داره تو کنز العمال فعلا پیداش نکردم. عرض کنم خدمت توی، خب پیغمبر جایزه سر مال پادشاه اسکندریه رو که دو تا خواهرم بودن، همین ماریه و خواهرش سیرین که شاید شیرین باشه، برای حضرت فرزاد دو کنیز دادن که حضرت ماریه رو خودشون گرفتن و سیرین هم دادن به حسان ابن ثابت شاعر معروف. مسئله مهر ام حبیبه دختر ابو سفیان که زن عبیدالله ابن جهش بود و اون عبیدالله مسیحی شد در حبشه، جزء کسایی بود که به حبشه رفته بودن و جدا شد. پادشاه نجاشی یعنی پیغمبر به عقد تقاضا کردن و نجاشی پولش داد 4000 درهم برای مهریه ام حبیبه. ما غرض و چیز دیگه هم برای پیغمبر برده اینا فرستاد. ما شواهد دیگه هم داریم که از زمان پیغمبر، لکه خب مسئله پیغمبر رو آقایون مورد بحث قرار ندادن چون خب شأن عجله. و از زمان صحابه که عرض کنم تا اونجایی که من تو ذهنمه اولین بار در یعنی عنوان عایشه دارن اون که تو روایت، طبعا بقیه صحابه هم مثل عبدالله و فلان عبادله اینا هم قبول میکردن، فکر میکنم ولی خصوص عایشه باشه، اما در اون روایتی که اینا نوشتن اسم عایشه هست. و عرض شد که از روایات ما در میاد که اجمالا این کار جایزه و به نظر من میاد که بهترین راه برای این قصه همون راهی بود که ما در اول بحث گفتیم. عرض کردیم در دنیای اسلام کسانی که در برابر دولت مثلا یا حالا نظام حاکم، حالا اسمش هرچی باشه، نظام بود لا نظام بود دیکتاتوری بود، موضع می گرفتن به طور کلی، حالا البته به طور کلی کل مسلمان چیکار میکنن فعلا نداره، اونایی که موضع داشتن به طور کلی دو جور میشد، گروه های بودن، مذاهبی بودن که حالت جنگ مسلحانه با نظام داشتن، خب طبیعتا اینا نه میرفتن تو نظام کارمند بشن، نه از نظام شهریه میگرفتن، نه از نظام جایزه میگرفتن. طبیعی است دیگه، وقتی همدیگه میکشن دیگه جای بحث پول و این حرفات که خواهی نخواهی مطرح نیست. و اخرا به این که مخالف هست با نظام اما در حد عمل مسلح نبوده، که ظاهرا همون معامله عادی دیگه، وقتی اینطور باشه طبیعیش اینطوره. روایات رو هم که آمده برای تایید تاریخی قصه است، نه اینکه این روایات تعبد خاص رو درست بکنه. در اون روایت داره که خوندیم در بحث بیع سلاح لعداء الدین، میگه آقا من به اهل شام بنی امیه اسلحه بفروشم، به نظرم هند سراج فکر کنم امپرات هندس، حضرت اشکال نداره بفروشید چون اینا الان در مرز کشورهای اسلامی هستن در مقابل دشمن مشترکی ایستادن که روم باشه مسیحیت باشه، حفظ اسلام از مسیحیت باشه. بله اگر دولت ما قیام کرد دیگه به اونا نفروشیم. خب دقت کن، اگر دولت ما قیام کرد دیگه حق نداریم به بنی امیه سلاح بفروشیم، چون در مقابل ما. این در حقیقت همین نکته است که ما عرض کردیم، یعنی وقتی که دولتی در مقابل اونها ایستاد و تونست مقاومت بکنه، خب این میتونه تصمیم گیری بکنه که بینا اسلحه ندید، پول ندید، با اینا در دستگاه اینها نرین، کذا نکنید. اما مادام که رسما نایستاده، خب ممکن است اونجا روی بعضی افراد بگه آشان مثلا شما شأنتون نیست برید. اما مادام که ایستاده و جامعه است که مردم رفت آمد دارن، گرفتاری دارن، با دولت هستن، کارمندن، قاضی هن، اموال هست، بله اون جهت معنویش به جای خودش محفوظه، اما اون جهت ظاهری اون هم خب مطلبی است دیگه. و عرض کردم ظواهر امر این طور بوده، مثلا یکی از ابتلاعاتی که پیدا می شده مخصوصا تو ایامی که جنگ بود، می تو بازار پر از برده و کنیز و عبد و کنیز می تو بازار بفروشن. خب اینا جنگ هایی بوده بدون اجازه ائمه شده، طبیعتا این جنگ ها باطله، چون وقتی جنگ می کردن از کنیز و غیر کنیز با عنوان خمس غنائم رو خود دولت بر می داشت، خود نظام اینا رو می آوردن می فروختن. این روایتی که میگه خمس اوهللی الخمس، مراد این بوده. خب در روایات ما داره که حضرت تحلیل خمس کردن. اینا همش دنبال همون نکته است که ما عرض کردیم. نکتهش یکیه، چون این در جامعه به هم پیچیده است، یعنی اینطور نیست. یکی از اموری که اینا داشتن، میرفتن زکات جمع میکردن، غلات جمع میکردن و بعد میادن غلات میفروختن، چون مخواستن بودجه دولت بکنن، یه مقدار رو خود این مال مصرف میکنن، بقیهش رو میفروختن. خب مردم هم میخریدن. اینطور نبوده که شیعه از اون نخره. لذا ما مجموعه اموالی داریم که مربوط به دولته و غیر از اموال هم کار داریم، مثل تقبل عمل. عرض کردیم بعضی از روایات شدیده در این جهت که اینا میشه حمله بر احتیاط کرد یا حمله بر مثلا شرایط خاص افراد کرد. بعضی از روایات هم نه، خب اینا بودن، رفت و آمد میکردن، توشون عواملی بودن. تو خود بزرگان ما مثل یعقوب یزید کاتب یه شغل اداری بوده در اون زمان، بیشتر مال کسی بوده که اموال و بخش دارایی رو ضبط و چیز میکرده، اموال دارایی، مثلا این روستا اینقدر چیز داره، این روستا اینقدر داره. حالا غیر از مثل علی ابن یختین که رسما وزیر بوده و همه کاره بوده، حالا غیر از مثل علی ابن یختین. و لذا عرض کردیم مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه رساله مفصل داره چاپ شده، به همین مناسبت معترض شدیم. ایشون اصرار داره که تقبل عمل از طرف سلطان اشکال نداره، اصلا رسالش برای همین جهت نوشته. اما تو خود ایشان تقریبا تقبل عمل بود، چون در دستگاه بود، پدر ایشان نقیب الاشراف بود، بعدم برادر ایشان مرحوم سید رضی، بعدم خود ایشان یا پسر سید رضی، مدت هم خودش، یعنی ایشون روابط با دستگاه داشت، با دستگاه خلافت داشت، رفت و آمد داشت. خب خود شیعه هم داشتن، البته خلافت در زمان ایشان تحت نفوذ آل بویه بود و طبعا خلافت سنی ضعیف بود، اما به هر حال بود دیگه، به اسم خلافت شیعه سنی بود، رفت و آمد داشتن. اون وقت یکیش تقبل بود، اضافه بر تقبل یک شهریه گرفتن از اونها. یه روایت داشت که اگر شهریه گرفتیم خمسشه بدیم، خب اینا بحثی بود. یا یک تصور بود که اگر روایت گرفتیم تمامشه بیاریم به اهل بیت نشون بدیم، اهل بیت اجازه دادن، بدون اجازه نه. شاید تعجب بکنید در همین کربلا، در وقتی که اون سید کاظم رشتی بود، خب میدونید که اون زمان ایشان تقریبا شیخیه نفوذی، یعنی عنوان شیخیه رو باید گفت ایشان درست کرد. از سال 1241 که وفات شیخ احمد احسایی است تا 1249 که خود ایشان. خب یه داره تفکرات خاصی بودن. من مثلا یکی از کارهایی که خب قطعا این عمل مستحبه، بعد این دیگه رمز شد تو کربلا، شیعه های متعارف بالا سر حضرت سید شهدا دعا میکردن، زیارت میکردن، این شیخی ها پایین پا مقابل اون جایی که شهدا هست، مقابل قبور شهدا. لذا در کتاب های عربی اون زمان هست البالاسریه و پشتسریه، اصلا تعبیرش اینجوریه البالاسریه. خب ببینید یه عملی که خودش مستحبه، این یواشاش رمز شد. یکی از چیزایی که در اون زمان بود، چون اینا شبهه میکردن تو اموال بقیه شیعه، کسایی که شیخی بودن هر چی میخوان گوشتم از بازار میخوردن، میرفتن مثلا شیخ سید کاظم رشتی نگاهی بهش میکنه حلال میشد، بعد میرفتن مصرف میکرده نوشته اینا. یعنی میخوام توضیح بدم خدمتون که چطور قضايا به یک شکل خاصی میشه. خب طبیعتا اهل بیت این راه رو نداشتن که، هست تو بعضی از روایات هست، مثل اون قصه اون مردی که از اون تمام اموال ازش در بیاد. و عرض کردیم اینا قابل جمعه، روایات قابل جمعه، یکی مسئله شهریه بود، یکی مسئله جوائز بود که این خیلی متعارف بود، یکی مسئله خمس بود به لحاظ کنیز و برده ها و غنایمی که در جنگ می گرفتن، چون می رفتن جنگ بعد می آوردن. حالا کنیز هم نبود، ممکن مثلا شتر آوردن این مال غنایم بوده، اسب آوردن مال غنایم بوده، حصه خمسی بوده که سلطان گرفته، دستگاه حاکم گرفته. خب طبیعتا شیعه سوال میکردن ما میتونیم اینا رو بخریم، این کنیزه بخریم، این عبد بخریم، این اسب بخریم، اینا طبیعی است دیگه. یکی مسئله زکات بود، زکوات بود، یکی مسئله خراج بود. خراج که به اصطلاح ما امروزی در فارسی درآمد، مثلا کلمه خرجه مثل آمدن، چون چیزی بوده که از در میامده بهش خراج میگفتن، خراج این درآمد، سود تقریبا. اراضی خراجیه مطرح شد که انشالله دیگه الان این بحث آخر مرحوم شیخ مسئله سوم منتهی میشه به بحث اراضی خراجیه، که عرض کردیم اراضی خراجیه به حسب ظاهر در کتابات اسلامی میخونم انشالله محل خودش، از زمان عمر مطرح شد و عراق رو ارض خراجی قرار دادن و اصطلاح ارض خراجی زمینهایی بود دولتی، اینا خرید و فروش نمیشد، نگه داشته میشد، اجاره داده میشد، پول اجاره میرفت بیت المال بین مسلمین تقسیم میشد. این اصطلاح ما بخوایم به فارسی بگیم کلمه اراضی خراجیه، زمینهای درآمدزا، این زمینهایی بود که درآمدزا بود به این معنا. لذا میگفتن اینها باید تبدیل نشه، مالک نداره، ملک افراد نمیشه، به این حالت ثابت بمونه. توضیح این مطلب رو انشاءالله با خصوصاتش بعد خواهیم گفت، انشاءالله عرض میکنیم. احتمال داره خود عراق که بعدها به عنوان شاخص مهم، چون یه بحثم خواهیم کرد راجع به تشخیص اراضی خراجی که مرحوم شیخ داره که راه تشخیص چیه که انشاءالله عرض خواهیم کرد، احتمال داره ارض خراجی مسلم هم عراق باشه. مثلا خوزستان هم سرسبز وقتی گرفتن، گفته شده خوزستان جزء اراضی خراجی است، اما دلیل واضحی نداره. قسمت های دیگه ایران هم، شمال ایران، البته شمال ایران با جنگ نگرفتن، توسط زیدی ها به اصطلاح مسلمان شده. حالا به هر حال چون تو بحث اراضی خراجیه انشالله مقداری توضیح بشه عرض خواهیم کرد، این مجموعه مسائلی بوده که اموال دولتی بوده، روشن شد. و اینا بحثشون این بود که شیعه چه کار بکنه با این اموال و با این اعمال، نه فقط اموال، تصدی از قبل اونها، عدم تصدی از قبل اونها، اموالی که به عناوین مختلف گرفته میشه. ما در اموال تا حالا دو تا رو متعرض شدیم، یکی حقوق ماهانه‌ای که گرفته میشه، یکی جوایز، پولهای غیر طبیعی که میدادن. قسم سوم رو شیخ در اینجا آورده، در مسئله ثالث آورده. قسم سوم زکوات و خراج و مقاسمه. خراج پولی بوده که از زمین میگرفتن، مقاسمه بر حسب رؤوس میگرفت، زکات هم که بر حسب اون اموال معین مثل شتر و محصولهای زراعی و محصولات زراعی رو به حساب زکات میگرفت، و تجارت خارجی و مال و تجاره، مال و تجاره هم بعدها زکات میگرفت. عرض کردیم زکات تجارت خارجی رو توضیح دادیم، از زمان عمر شد عشر هم میگرفتن، نسبتش واحد. بعضی از حیوانات غیر از شتر و گاو و گوسفند مثل اسب که از زمان عمر زکات شد، امیرالمومنین قرار داده. بعد مسئله مال و تجاره قرار داده شد، در مال و تجاره هم زکات، البته زکات مال و تجاره 2.5%، زکات تجارت خارجی 10%. مراد از تجارت خارجی در اصطلاح اون زمان
دیروز فرمودید که حکم الهی از طرف امام دائمی نیست، اما میگیم که آقای فقها فتوا دادن در استحقاق زکات خیر. این یک دوم که حکم ولایی
پیغمبر
یا موقتی یا دائمی،
دو جوره، ممکن دائم باشه ممکن موقت باشه.
خب با سنت چه فرق میکنه؟
خب سنت اصطلاحا اون حکم ده. سنت گویی به هر دو گفته میشه، گویی هم به خصوص حکم دائمی. مثلا پیغمبر اکرم دو رکعت نماز اضافه کردن به ظهر است، این دائمیه، الان ما میخونیم. اما پیغمبر اکرم فرمودن در بعد از فتح خیبر الاغاتو نخوریم، گوشت الاغ نخوریم. اهل سنت دائمی فهمیدن، ائمه اهل انسان موقت فهمیدن.
خب اینجا یه چیزی پیش میاد که اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، امام اگر یه چیزی را حکم ولایت قرار داد
به کیفیت جهلش فهم میکنه. کیفیت جهلش دائمی بود، دائمی از موقت بود موقت. دست ما نیست، ما هیچ کاریم توی این قسمت، بنده سوا شخصی بی تاثیرم، هیچی دست ما نیست. هر چی فرمودن میگیم چشم. در اهل سنت فرمودن، الان اهل سنت گوشت به قول خودشون حمار اهلیه، حمار اهلیه یعنی الاغای اهلی، مراد همین الاغ که تو شهر هست، در مقابل حمار وحشیه که مراد عرب ها هست، کلمه حمار وحشیه یعنی گورخر، به گورخر میگن حمار وحشی. حمار وحشی رو جایز میدونن، اما الاغایی که در شهرها متعارفه نه، چون میگن در عام خیبر پیغمبر تحریم کرد. در روایات ما داره که این تحریم موقت بوده. راهش به نظر ما اهل بیت، اهل سنت خودشون این چیزی برای خودشون میگن به ذوقیات، راه ما اهل بیت. اگر اهل بیت فهم، اهل بیت در باب حمار اهلیه فرمودن این موقته، ما میگم اهل سنت دائم فهمیدن، اونم برای فهم خودش. به هر حال ان شاء الله تعالی مطلب با این آخرین بخشی است، اموالی که از راه خراج بوده، اموالی که از راه مقاسمه بوده، اموالی که از راه زکات بوده، اضافه کن اموالی که از راه خمس بوده، یعنی غنایم. پس در حقیقت این فرض رو، بحث رو علمای شیعه مطرح کردن راجع به این که مثلا نحوه برخورد با خود دولت، چون فرض بر این شد که این دولت حق نیست، باطله. این فرض اولی، آیا باطل بودن دولت به معنی اینکه تمام لوازمش ملتزم بشیم، نشه با اونا کار کرد، اموالی که گرفتیم میشه مطلقا حرام باشه، جوائزش حرام باشه، اموالی که زکات، میدونیم این زکاتی از مردم گرفتن میاد دولت میفروشه، میگه این گندم میفروشه، میتونیم اون گندم بخریم، نمیتونیم گندم بخریم، و الی آخره. اموالی که خراج بوده، عرض کردم عمده بیت المالی که از زمان عمر دیگه شکل رسمی گرفت همین خودش زمین خراجی بود، پول عراق بود. توضیحاتش انشاءالله بعد عرض میکنم. سال اول ظاهرن درآمد زمین های عراق 18 میلیون درهم بوده، سال دوم 24 میلیون، بعد 36 میلیون درهم بوده. اینا را انشاءالله از کتب اهل سنت و کتب سیر و تاریخ و در کتاب‌های ما هم یه مقدار راجع به خراجی‌ها، مرحوم علامه میشه که شیخ من از علامه گرفت، علامه از اهل سنت گرفت، اون چیز خاصی نیست. عرض خود زمین عراق رو به عنوان زمین به اصطلاح خراجی 36 میلیون جریب تقدیر کرده بودن، یعنی در دیوانی که عمر تشکیل داد زمین عراق، مثلا این آقا 10 جریب، اون آقا 20 جریب، 100 جریب، 1000 جریب، و این طبیعتا یواش یواش به شکل فئودالی در آمد، اما به یک معنای دیگر فئودالی به اصطلاح امروز. در اصطلاح متعارف فئودالی اونجاییست که شخص مالک زمین و وسائل تولیده و حتی خود به اصطلاح اون کارگر، اون که عامل هست کار میکنه، مالکش نیست، اما مالک رابطه او با زمین هست، با ملک هست، این مالک او. ولذا مثلا کارگری که یعنی کشاورز، به اصطلاح کشاورزی که در زمین به اصطلاح این اصطلاح فئودالی کار میکرد، مثل کشاورز ما نیست، استقلال نداره، او همراه زمین هم خرید و فروش میشد، نظام ارباب رعیتی. این در عراق به این صورت شد که مثلا یک شخصی میامد، مثلا فرض کن الان که عراقی ها دونم میگن، اصطلاحشون هکتار نیست، دونم در اصطلاح عراقی فعلی 2500 متره، یعنی هر 4 دونم یک دونه یک هکتار میشه. در مثل لبنان و اونجاها دونم 1000 متره، هر 10 تاش یک هکتار میشه، اینطور با هم خلط نکنه. اصطلاح متعارف اون زمان جریب بود، که خود جریب هم مقدارهای متعدد داره، 130 متر مثلا مربع تقریبا. حالا به هر حال وارد بحث مساحات نشیم، اینا می آمدن مثلا ممکنه 10000 جریب رو بگیره از سلطان، 10000 جریب مثلا به 2 میلیون درهم، اینطوری متعارف. اون وقت این رو می آمد با همون کارگر، این با همراه کارگران منتقل می شد. این معنای فئودالی در اون زمان، عرب ها به نظام فئودالی اقطاعی میگن، به اصطلاح نظام اقطاعی حاکمه در اون زمان. چون عرض کردم در بغداد که بنی عباس بودن، به عنوان اینکه این خلافت مظهر نظام اقطاعی و فئودالی بود، در مصر شیعیان اسماعیلی بودن، اینا تقریبا مظهر نظام مثلا انقلابی و ضد حالت فئودالی، یه نوع سوسیالیستی بود در مصر، این شیعیان فاطمی یا شیعیان اسماعیلی یا شیعیان، یعنی اینا خودشون رو حسینی میدونستن، بغداد عباسی میدونستن، در یمن حسنی میدونستن، در اندلس هم که عموی. این تقسیمات اون زمان مثلا سال 300 سال 350 تقسیمات اون زمان رو براتون عرض کرده. در اینها بیشتر حالت سوسیالیستی بود، در اونها بیشتر حالت فئودالی بود. فئودالی اون زمان مالک نبود زمین رو، لکن باز هم کارگر همراه اون زمین یعنی کشاورز همراه زمین نقل و انتقال میشد. وقت در لغت عرب به این کار، به این کشاورز، این کشاورزی که همراه زمین بود که خیلی هاش هم ایرانی بودن، چون در اون زمان پایتخت ایران بود دیگه، یا مسیحی بودن، چون در این منطقه بین عراق و بعد شمال عراق و بعد شمال عراق اصطلاحاً در اون زمان جزیره اسمش بود، یعنی که الان شمال عراق، یعنی از جغرافیایی عراق بود، بعد جزیره بود، بعد شامات بود که شامل لبنان و اردن فعلی و فلسطین و همین سوریه فعلی، اینا اصطلاح جغرافی اون زمان رو دارم عرض میکنم. در اینجا در این مجموعه دیر نصارا هم زیاد بود، حتی خود نجف، هیره نجف که مطرح نبود، اصلا نجف کلا مطرح بود، کوفه هم به عنوان کوفه در زمان قبل مطرح نبود، بعدها چرا در خود اطراف کوفه به قول خودشون دیر نصارا، دیرهایی که راهبها درست کرده بودن، اینا هم نسبتا زیاد، وجود مسیحیت در اینجا. در هیره عرض کردم یک زمان نشاط مسیحی خیلی فوق العاده بود، هیره الان 18 کیلومتری نجفه بلکه کمتر فاصله، یه وقت هم نشاط یهودی خیلی درش زیاد بود در هیره، یکی از مناطق بسیار حساس حساب میشد و به خاطر نژادی هم، چون بغداد یا اون زمان تیسفون یا مدائن پایتخت ایران بود، پادشاهان ساسانی اجازه نمیدادن که مثلا کسی از عرب خودش رو پادشاه بخونه الا این پادشاه هیره، این تنها کسی بود که حق داشت خودش رو ملک بگه، ملک عرب منحصر به هیره بود. الان این که به مکان دیالا شرای تاریخش بعد نگاه بفرمایید، من خلاصش رو عرض بکنم، کشاورزهایی بودن که با این زمین جابجا میشدن که اینا کشاورز اصطلاح امروز ما نیستن، اینا در همون نظام خاصشون در لغت انگلیسی بهشون سرو میگفتن که الان ما بهشون رعیت میگیم، در لغت عربی هم بینا علوج میگفتن، الج، این که ای که نوشتن الج یعنی کافر، الج یعنی برده، الج یعنی آدم درست هیکل، الج پفش تا معنا برای الج نوشتن، اینا هیچ کدومشون دقیق نیست، الج مرادف کلمه رعیته، افرادی بودن که غالبا کافر بودن، یعنی یا زردشتی بودن یا مسیحی بودن، روی زمین کار میکردن و همراه زمین هم نقل و انتقال میشد و خود این زمین ها به صورت بزرگ غالبا به رجال دولتی داده میشد، یا به وزیر بود یا مثلا به کسانی که مرتبط به خود بنی عباس بودن، این هم بهش اقطاع میگفتن، چون مثلا یه زمین 200,000 هکتاری رو یکی میدادن به 10 میلیون درهم، اونم تیکه تیکه میکرد، مجموعاً مثلا 20 میلیون درهم درآمد داشت، 10 تاشو به خلیفه میداد، 10 تاشو خودش برمی‌داشت، یا 15 تا مثلا 5 تا خودش برمی‌داشت. این رسمی بود که در اون زمان در عراق به اسم متعارف شد و زمین عراق به خصوص با این مساحتی که گفتم 36 میلیون جریب، این دیگه از ملکیت خارج شد، معروف شد به اراضی خراجیه، کلا دیگه ملک نداشتن، اینطوری تقسیم می‌کردن، ترتیب کردن خدمتتون عرض کردم، تقسیم می‌کردن. خب اینم نظامی هم نبود، زمان امیرالمومنین مدت 5 سال 6 ماه امام مجتبی، خب طبق همون نظام عمل کردن دیگه، هم ائمه علیهم السلام یا شیعه نرسیدن روی زمین عراق به عنوان اراضی خراجی کار بکنن، همون بود که دستگاه خلافت انجام میداد. اینه که مرحوم شیخ میگه شناخت اراضی خراجی به شهادت عدلین فلان، اینا به شوخی اشبه، اصلا شیعه چون در این مدت سلطه نداشت که معین بکنه، حد و حدود بده، هر کاری بود که خود سنی ها میکردن، عرض کردن سنی ها کار متعارفشون رو عرض عراق بود، انشالله عرض خواهیم کرد احتمالا خراجی شدن عرض عراق ولو گفته شده کار عمره، یعنی به مشورت امیر المومنین، احتمالا توسط قباد پدر انوشیروان این کار شده. خصوص ارز عراق رو خراجی اعلام کرده. حالا انشالله عرض میکنم مطالب رو، چون خیلی هم مشهور نیست، بعد توضیحاتش رو عرض میدیم. اون وقت نسبت به شیعه چون سلطه نداشت، خواهی نخواهی منتفی بود بحثاش. تا در زمان صفویه حمله که کردن، صفویه خب گرفتن، مدتی عراق گرفتن، تا نجف و عراق نگرفت، تا بغداد هم گرفت. دو مرتبه اینجا بحث اراضی خراجی مطرح شد، زمان صفویه مطرح شد، سلطه شیعه زمان صفویه شد، یه دفعه بحث اراضی خراجیه. الانش هم که خب مثلا میگن شیعه قدرت، الانش هم مطرحه دیگه، مخصوصا الان که در زمان ما قسمت‌های بزرگی گرفتن همین مجتمعای آخوندی و خودمون رو، طلبگی خودمون درست کرده، مثلا فرض کن 100 هکتار 200 هکتار گرفتن مجتمع طلبگی یا شؤونی که مربوط، خب اینا همش مشکل پیدا چون ملک نبود، ارض عراق ملک نبود. الان شما این مشکل پیدا کرده، زمان صفوی هم این مشکل پیدا شد که این زمین ملک نیست. اگر حالا مرحوم شیخ انشالله میخونیم، چون من کمی زودتر گفتم که کل بحث در نظرتون باشه، مرحوم شیخ که میفرماد که کل ارض عراق اصلا خراجیه، نمیدونم حالا با خونه خودش چه معامله میکرده شیخ، حالا این که کل ارض عراقش، اون که کل زده، توضیحاتش خواهیم داد که کل نبوده، اون کاری که شده عمر کل نبوده. حالا به هر حال با قطع نظر از این شبهات این طرفیش، خب این قسمت هم که قطعا آباد بوده، یعنی این قسمت های ما بین اطراف شط کوفه به خاطر وجود آب دیگه، حالت آبادی قبل داشته. خب الان یه مشکل پیدا شد زمان صفویه، باز همون دعواهایی که متعارفه در حوزه های ما متاسفانه اونجا هم رایج شد. مرحوم محقق کرکی متصدی قدر، چون ایشون بران ولی فقیه بود، شاه طهماسب گفت که هرچیشون فتوا بده، ایشون مطلبی رو نوشتن راجع به اراضی خراجیه. فاضل معاصر ایشون مرحوم شیخ سلیمان قطیفی که خیلی با ایشان بده و خیلی بهشون اهانت میکنن که فقط بده. حالا ما هم میگه مجبور یکم بخونیم عبارتش اینجا یکم بخون برای اینکه دعواهای آخونده یکم روشن بشه. ایشون یه رساله مفصلی علیه ایشان نوشته. باز مرحوم محقق اردبیلی که ایشون هم کنار بود، ایشون هم رساله داره که این مجموعه معروف از مجموعه رسائل خراجیه، این سابقا 30 تا رساله خراجیه و رضائیه و اینها با هم دیگه جمع کردن به اسم کلمات المحققین، این مجموعه 30 تا چند تاش رساله خراجی است. ان شاء الله ما متعرض میشیم. مرحوم شیخ هم اشاره میکنه، هم از کلام مرحوم محقق کرکی میاره، هم از کلام مخالف ایشان مرحوم مقدس اردبیلی. الا یا حالا ان شاء الله این مقدارش هم متعرض میشه. و انصافا عمدش روایت داره که یل المسلمین لیس ملک، همین روایت حلبی. البته مرحوم شیخ نوشته روایت صحیح حلبی، این حلبی معروف نیست، این محمد حلبی، حلبی معروف عبیدالله ابن علی، این محمد حلبی. الان ان شاء الله ما در اونجا متعرض میشیم روایاتش رو، یه مقداری هم خواهی نخواهی کلمات اصحاب رو، یعنی سه چهار تا بزرگواری که با هم دیگه کمی بله بعضی که حرفاش هم خارج از ادب و نزاکته. البته محقق کرکی نه، اون آقا مثلا شیخ قطیفی خیلی تون میشه، خیلی تعابیر تون که این دین نداره، ورع نداره، علم نداره، خیلی تعابیر تون نسبت به مرحوم و درست هم نیست، نه اینکه حالا اثباتن درست نیست، ثبوتن درست نیست. البته مرحوم قطیفی هم مرد فاضلی است، نمیشه انکار کرد، اما اینکه نفی علمیت و ورع و تقوا و اصلا چند تا روایت آوردن اینکه این عالمی که به دنیا میره از او اتقا بکنید، بترسید، تحذر بکنید، خیلی به محقق کرکی بد برخورد میکنه، بد برخورد بدی داره انصافا. من اگه مخاطب بخوام به جهت اعتبار، نه اینکه خدای نکرده. به هر حال این مسئله در اون زمان بیشتر شد و مشکل، ظاهر عبارت شیخ هم قبول میکنه که ملک نیست. اون نمیشون در زمان خودشون در راه چرا، خب در زمان خودشون کاری تو عراق نبوده، مخصوصا که عراق در اختیار عثمانی بود، اون زمان زمانی است که اختیار عثمانی بود، اینا هیچ کاری مطلق بودن، نمیتونن تصمیم بگیرن. علاوه این مسئله رو ایشون با فروع مختلفش، پس بحثی که ایشون داره ابتداعا به عنوان زکات، خراج، مقاسمه. بلا؟ ما قوم؟ نه مشکل اینجا وقف حضرت معصوم هست، وقفیت حضرت معصوم هست مشکل داشته باشه. ایران قوم رو هیچ اجازه اراضی خراجی ننوشت. حالا اگه مشکل داره این ساختمانه و این زمین های دوروبرشون وقف حضرت معصوم هست، مشکل دیگه نداره. هر شما موضوع با سعادتشون که اینم وضعه این مسئله ای رو که شیخ، البته فروع هم تو مسئله آمده، یعنی این فقط چون مثلا فروع مهمش اگر این زکات و خراج رو سلطان شیعی میگیره که ظالمه دیگه، فروع دیگه مرحوم شیخ داره، ما یه مقدار کلیات بحثی میکنیم، بعضی از فروعش دیگه از عبارت خود شیخ میکنیم، خیلی سعی نمیکنیم طول بکشه مسئله. پس به نظر ما مسئله نکته فنیش با قبلی ها یکیه، و اون این که مخالفت ائمه علیهم السلام با دستگاه حاکم این نبود که بگه کل اینها باطله، کل اموالی که گرفتن، چون این خلاف سیره مستمر هم هست، انصافش خلاف سیره. مضافاً این که تو این مسئله زکات به قول برهم شیخ انصار راست میگه، نقل اجماع مستفیزه، یعنی چندین نفر ادعای اجماع کردن، مراد اینه، نه اینکه ما دیدیم فقهای زیادی فتوا دادن، نه اصلا اضافه بر فتوا عده زیادی ادعای اجماع کردن، که حالا بعد در وقت خوندن عبارات مرحوم شیخ اونجا متعرض میشه. طبیعتا مرحوم شیخ یه مقدار روایات رو آورده، ایشان در اینجا متعرض روایات شدن، یه مقدار هم خب دیگه بعد کلمات اصحاب و فروع مسئله و مخصوصا یه مقدار با مرحوم فاضل کرکی، محقق کرکی، سر مسئله اراضی خراجیه که مخصوصا در اون زمان مراد عراق بود و مشکلاتی که در دولت صفویه بود. برگردیم یه مقدار روایت بخونیم، طبعا ما یه مقدار از روایات و این مسئله رو متعرض شدیم. عرض کردیم مرحوم شیخ هور قدس الله سره در این کتاب مستطاب وسائل طبق قاعده‌ای که داره، ایشون همه روایات ما یرجع الی الزلمه رو تو یک باب جمع نکرده، هر یک کدومش یک باب برش قرار داده، از باب 42 از ابواب ما یکتسب به، از باب 42 ایشان بله بله وارد این شدن. البته قبلش مال اعانه بر اسم تحریم بیع الخشب لیعمل صلیبن، از باب 42 باب و تحریم معونت ظالمین ولو به مدت قلبه، این باب 42 که ایشون، من سابقا هم همین ابواب ایشان اجمالا خوندم و توضیح دادم، باب 43 تحریم و مدح ظالم، باب 44 باب تحریم صحبت ظالمین، دیگه باب تحریم الولایه من قبل جائر الا مستثنی، از کلام مرحوم سید مرزا اصرار به اباحه داشته، حالا شاید جزء الا مستثنی. بعد داره خود ایشان باب 46 جواز الولایه من قبل جائر لنفع المؤمنین، از کلم سابقا هم یادم میاد که همینجا که رسیدیم مجموعه ابواب ایشان رو خوندیم، باب وجوب رد المظالم الی اهلها 47، 48 باب و جواز قبول ولایه من قبل جاره مع ضروره، این 48 ایشان بود، باب در هم خیلی هم کار قشنگی کرده انصافا، باب 49 ما ینبغی للوالی العمل به، که حدیث واحد بسیار مفصلی، یعنی حدیث مفصلی داره. بعد داره باب 50 باب عدم جواز تصدق بالمال الحرام اذا عرف اربابو، بعد باب 51 همین بود که تا حالا خوندیم، باب ان جواز ظالم و تعامه حلالون و ان لم یکن، اینا ما متعرض شدیم، البته بعضی از روایات ما نحنفی هم تو این باب برده. باب 52 اونیست که به ما نحنفی میخوره، اون مال ما نحنفی که الان تو مسئله سومه، عنوانش اینه در عنوان صاحب وسائل، باب و جواز شراء ما یأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمه و من الاموال باسم الخراج و من الانعام باسم زکاه، معنام کرده دیگه، اگه اون چون شیخ اینا رو جمع کرده، خراج و زکات و مقاسمه، این مرحوم شیخ اینا رو توضیح داده، مقاسمه اصطلاح از غلات بوده، زکاتی که از غلات، اموال هم اسمش خراج، البته اموال اسمش خراج نبودم، زکات هم بوده، خراج اونه که از زمین گرفتن، ایشون شد کم لطفی فرمودن، و الا زکات مال و تجاره زکات، خراج نیست، و من الانعام باسم زکات، راسته در زکات انعامه، البته در اون روایت به حساب مشهور بله، و که به حساب مرحوم شیخ عده از روایات رو در اینجا ذکر فرمودن که ما حالا متعرض میشیم. عرض کنم حضورتون که حدیث پنجم، البته در باب 53 باب و جواز شراء من غلات ظالم اذا لم تعلم بعینها، و توضیح هم دادیم که ایشان در اینجا عنوان ظالم آورده، در یک جا عنوان جائر آورده، حاکم جائر، والی جائر، و و عرض کردیم بین این دوتا هم اون خصوص منوجهه، چون ممکنه یک کسی ظالم باشه به زور میره از مردم میگه والی نیست، این سابقه بودن چاوکش های نام به اصطلاح قدار بنده از مردم یه چیزی میگرفتن اما والی نیست. مخصوصا این در دنیای اسلام زیاد شد، مخصوصا مثل خوارج، چون خوارج در حال جنگ و گریز بودن، یک جا که نمیموندن، شکست میخوردن میرفتن عقب. پس که میدن عقب یک شهری بود که کوچیکتر بود، میرفتن اونجا میگفتن ما امیرالمومنین هستیم، حال ده نفر بودن یکیشون امیرالمومنین، از مردم بیعت میگرفتن، زکات هم جمع میکردن. خب این ظالم بودن، ولی ممکنه تا زکات جمع کنن باز نیروی دولتی اینا رو بیرون میکنه از اون شهر. همین ترتیب رو من در بعضی موارد داشتم که سه نفر تو صحرا به هم رسیدن، هر سه خارجی بودن، خیلی خوب با یکیشون بیعت کردن، یکیشون امیرالمومنین، اون دو نفر هم از ایشون متابعت کرد. علی حال این که ایشون ظالم میگه نکتهش روشن باشه، اعتبار به گرفتن ناحق. البته ظالم این نیست که عنوان منصب باشه، اما والی جائر عنوان منصبه، دقت میفرمایید، اون عنوان عنوان منصب. این بحث بود، میامد آقا زکات جمع میکرد، پس از خوارج میشه بریم ما این زکات اقلات بخریم یا نه، با اینکه ظالمه، جائر هم نبود، یعنی والی جائر هم نبود اما ظالم بود، دقت کردین؟ اینی که آقایان تعبیر ظالم میکنن یا والی جائر با هم دیگه فرق میکنه، لازم نیست هر والی جائری ظالم باشه، لازم نیست هر ظالمی والی جائر باشه، اون خصوص منوجه. خب اینم باب 53. البته یه مقدار از روایات رو تو باب 51 آورده که آقای مرحوم شیخ در اینجا آوردن، یه مقدار از روایات هم بابهای دیگه آوردن که ما حالا انشالله میخونیم. توی باب 52 یه حدیثی هست، چون دیگه وقت من تموم شده، نکات فنی داره، اقلا به خاطر نکات فنیش بخونیم بعد بریم رو احادیث دیگه. حدیث شماره 652، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن ابی، پدر ایشان هم از اصلا چون جد بزرگ ایشان، اینا کسانی بودن که اولین افراد بودن، سه تا برادر بودن، اول دو تا بعد سه تا، از کوفه آمدن قم، از عشیره یمنی اشعری بودن، عرض کردم این جد اعلاشون مثلا 2300 سال قبل وقتی به دنیا آمده بدنش پرمو بوده، به نظرم صائب ابن مالک باشه، به نظرم توی نجاشی بیارین و صائب رو میگه و هوا اشعر، این چون بدنش پرمو بود بهش اشعر میگفتن، اسمش صائبه لیکن وصف اشعر، بقیه هم اون خاندان شدن اشعری به خاطر ایشان. علایه حاله جد ایشان احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله، عبدالله به اصطلاح میاد یا شاید پدر عبدالله، عبدالله ابن سعد به نظرم پدرش، حالا الان من تردید پیدا کردم، اینا چون عرض کردم قم به صورت شهر نبود، حالت چوپانی داشت، مثلا حالت خیمه و چوپانی داشت، اینا اشاعره، این عرب ها به اون زمان بهشون گفتن عرب ها، این عرب ها قم رو شهر کردن، لذا حکمی هم که از مرکز نسبت به قم در اون زمان ری بود، قم تابع ری بود، حکمی که آمد برای همین اشعری ها، اینا تقریبا دو سه پشت اینا حکران قم هم بودن، حاکم قم بودن به تعبیر اونجا کانه یلق سلطان، این به اصلا از طرف اونها این اینا بودن، لذا اینا یک عنوان خاصی در قم داشتن. پدر ایشون هم هست، روایت هم داریم از پدر ایشون، اما زیاد نیست روایت ایشان، پدر ایشان زیاد نیست. علایه حال این کتابی است که عرض کردیم در زمان مجلسی در زمان صفویه پیدا شد، ظاهرا پشت یکیش نشود نوادر احمد، ظاهرا مرحوم شیخ صاحب وصال از این کتاب نقل میکنه. البته تعجب آورم هست، عرض کردیم هم کتاب به نحو وجاده است، هم نسخه‌ای که در اختیار ایشان گرفته نسخه جدیدی بوده، به نظرم 1070 داره خودش ایشون داره، 1078 هم مثلا ایشون استنساخ کرد، یه 7 سال بعد استنساخ، تعجب می‌کنه ایشون هم به نحو وجاده و هم نسخه جدید. حالا مرحوم مجلسی در بهار وقتی که نقل میکنه میگه و اعتمد دو الان نسخه تن عتیقه جدن، هم تاریخ نسخه رو نمیگه، ای کاش ایشون خصوصات هم میفرمونده، فهم میگه عتیقه تن، اما این نسخه ای که در اختیار صاحب و سال جدید هم بوده مثلا 1070 اون خیلی نسخه ضعیف باد باشه، 8 سال بعدم یا 1080 رو من تردید دارم، 7 سال 8 سال بعدم خود ایشان استنساخ فرموده، اون نسخه ایشون از کردن تو نجف هست، حالا تو ذهنم نیست اصل نسخه است یا تصویر تو مکتب کتابخونه آقای حکیم، احتمال اصل نسخه مرحوم صاحب وسائل احتمالی که الان تو ذهنم هست، چاپ شده همین که در قم چاپ کردن مرحوم افتخاری قدس الله نفسه، ایشون چاپ کردن همین نسخه است که در نجف در کتابخانه مرحوم حکیم. عرض کردم این نسخه در اختیار صاحب بهار هم بوده. صاحب بهار اطمینان نداشته که این نوادر احمد باشه، مردد بوده که مال احمد یا مال حسین سعید استاد ایشان. لذا صاحب بهار هم اینو در کتاب بهار آورده، لکن با رمز ین. ین یعنی ما بین حسین سعید و احمد، اصطلاح خودشون میگه مشترک بین دو. از طرف دیگه هم همون زمان پدر صاحب بهار یک کتاب نام فقه الرضا معروف شد بعدها، از مکه آورده بودن. اون آقای قاضی امیر قاضی حسین کیه، از مکه آورده بود. نصف اونم همین کتاب بود، نصف اون کتاب. لذا مرحوم بهار گاهی هم ازش به عنوان زا استخراج میکنه. زا یعنی فقه الرضا. طبعا فقه الرضا رو مرحوم صاحب وسائل اعتماد نمیکنه. این دوتا معاصر که حدیث شناس بزرگی هم هستن، در حقیقت این نسخه اختلاف میشه. صاحب بهار ما حالا نمیفهمیم چطور صاحب توجه نکرده اون چی که بنا زنه با اونه که بنا ازاست با اونه که بنا یعنی یکیه، این دوتا یکیه. اما مرحوم شیخ هور اونو با عنوان کتاب نوادر احمد شناخته. طبعا منظر علمی همش مشکل داره دیگه، علمی اشکالاتش هم خیلی واضحه. احمد در قرن سوم بود، این در قرن دهم یازدهم پیدا کرده. تفاوت زمانی خیلی زیاده، نسخه هم قدیم نبوده. و از عجایب کار مرحوم شیخ هور که هنوزم من نفهمیدم، استخراج کامل هم نکرده. هر کدوم نسخه شیخ هور الان موجوده، توش خیلی روایتی که ایشون استخراج نکرده. اینا میگه از عجایب. به هر حال در این نسخه آمده ان ابی قال سئل ابو عبدالله. حالا حقیقت این نسخه چیه؟ اصلا این نسخه چی بوده؟ فقه رضا که نیست که قطعا، مال از رضا که قطعا نیست. و آیا حقیقت این نسخه چیه؟ انشالله یه وقتی سابقا صحبت کردیم. من الان فعلا نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط اشاره اجمالی عرض کردم. سئل ابو عبدالله عن شراء الخیانه و السرقه. این خیلی سوال غریبه، یه چیزی که به عنوان خیانت یا دزدیه. خب معلوم دزدی رو که نمیشدن بخره. نحوه سوالم عجیبه. سؤال ابو عبدالله عن شراء الخیانه و السرقه. به احتمال بسیار قوی اموالی که میگرفتن از مردم به عنوان زکات، شد بعضی ها میرفتن اینا رو میدوزیدن، از زکات مال دولتی میدوزیدن. بله. قال اذا عرفت ذلك، ظاهرا مراد این باشه. خب خیلی سوال عجیب غریبیه، یه کسی بره از خونه مردم دزدی بکنه ما بیام از او بخریم. اگه مراد این باشه که خیلی فضاحته اصلا، شأن بلا با مالخر به قول روسیا، اصلا شأن ابو عبدالله نیست که همچین سوالی بشه که رفتم دزدی کردم برام مالونو بخرم. قال اذا عرفت ذلك، اگر میدونی دزدی کرده، فلا تشتری الا من العمال. عمال ماموران دولتی، در اینجا عمال عاملان زکات، یعنی ماموران دارایی، یا به قول امروز ما میادین شهرداری. اگه جایی باشه که خود شهر دایر کرده، خود دولت دایر کرده، از اونجا بخر. اما سرقت و خیانت نه. این روایت در این باب مرحوم عجیب هم هست، اشاره نکرده. مرحوم صاحب وسائل فقط از این کتاب آورده. خب طبیعتاً ضعیفه دیگه، این خیلی ضعیف الان، هم کتابش هم مسترش. من امروز اینو خوندم فقط برای همین جد. ببینید در این چاپی که من دارم، نمیدونم با چاپ جلد بعد آقایون خودشون مطابقه بفرمایند، در این چاپ مرحوم آقای ربانی که جلد 12 دست منه، در صفحه 242 دقت بکنید، در صفحه 242 49 معذرت میخوام، در صفحه 249 حدیث شماره 4 و به اسنادی، یعنی اسناد شیخ طوسی، عن ابن محبوب که معتبر، عن ابی ایوب، عن ابی بصیر. این روایت درست الان تعجب صاحب وسائل اونجا با یه سند آورده، اینجا آورده. قال سألت احدهما عن شراء الخیانه و السرقه، قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره، فاما السرقه تو به اینها فلا الا ان یکون من متاع السلطان فلا بس. این خیلی عجیبه، این روایت معارضه. و رواه الکلینی به سند آخر، و رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب المشیخ الحسن. ببین چند تا سند داشت و با اونم معارض بود. صفحه 250 مرحوم در همین کتاب شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب که عرض کردم ایشون اگه نقل میکنه منفرده، عن العباس که مراد عباس ابن معروفه، عن الحسن که مراد حسن ابن سعیده، عن سماع قال سألتو عن شراء الخیانت و سرقه، قال اذا عرفت انه کذالک فلا الا ان یکون شیئا اشتریته من العامل. با اون مضمون یکیه. و رواه صدوق به اسناد عن سماعه و رواه شیخ به اسناد عن الحسین سعید عن حسن عن زرعه عن سماعه مثله. پس معلوم شد که این سند متعدد داره، در کافی داره یک جور، معارض داره در فقیه و تهذیب جور دیگه داره. اصلا الله علیه. وقت همون شد روز بعد انشاءالله تعالی، اینه مخواستم فقط نکتهش بگم که آن تا روز شنبه روایت فکر بکنن.